بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای برا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در این چند شب اخیر بعد از اینکه خدای متعال توفیق داد، درباره آیات و روایاتی که نسبت به حب دنیا هشدار میده و آن را مورد نکوهش قرار میده صحبت هایی کردیم، نمونه هایی از آیات و روایات و اینها را با یه نوع دستبندی ارائه کردیم. قصد دارم امشب اگه خدا بخواد یک جمع‌بندی از این مضامین آیات و روایات داشته باشیم، چون بحث های پراکنده‌ای بود. گاهی تصور میشه که مضمون بعضی آیات و روایات با وضع دیگه نمیسازه، سازگار نیست. اگر یه جمع‌بندی بشه و نسبت این مطالب با هم دیده سنجیده بشه، فکر میکنم کار بی جایی نباش. با توجه به همین اختلاف لحنی که در روایات هست نسبت به دنیا، بعضی ها گفتن این روایاتی که در مذمت هست مضمونش نکوهش دنیاست، تعبیرات تندی هم در بعضی جاهاش هست، اینا منظور دنیای حرامه، یعنی استفاده از نعمتهای دنیا به طور حرام مضمومه. روایات کلن اونایی که در مذمت هست در چنین مقام است. حتی من دیدم بعضی از مترجمین نهج البلاغه بخش های تعبیراتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه هست در مذمت دنیا، اونا را نوشتن رسما دنیای حرام، کلمه حرام را اضافه کردن. خب این برداشت اگه در بعضی روایات قابل صدق باشه، در بسیاری از جاها اینطور نیست. مثلا موردش مورد چیزای مباح و حلاله. فرض فرمایید اون روایتی که پیغمبر اکرم فرمودن این پردهی که روش تصویر هست جلو چشم من بردار، این پرده حرام نبود نگاه کردنش، زدنش هم حرام نبود، به علاوه ملک همسرشون بود، شاید جز جهیزیهشون بوده. گفتن این پرده رو بردار، من اینا من رو به یاد دنیا میاندازه. یعنی منظوری هم به یاد دنیای حرام، نه زدن اون پرده حرام بود، بله، این که آدم ها اون اندازه که یک پرده مصور آدم ها به یاد دنیا می اندازه موجب کار حرامی میشه. مثل سایر زینت هاییست که در دنیا وجود داره، یه باغ زیباییست، یه گلدان گل زیباییست و نگاه کردنش حرامه. این تفسیر در همه موارد صحیح نیست. حالا اگر بعضی جا تطبیقش صحیح باشه، باید چیکار باید کرد که برای این تطبیق کنیم؟ از طرف دیگه بعضی آیات و روایاتی که در مذمت دنیا هست، اینا را یک نوع تعبیرات اخلاقی تلقی کردن. اخلاقی هم به همین معنا که خوب آدم رعایت کنه، حالا نشدم نشد. تو کتاب های اخلاقی، بعضی کتاب های اخلاقی خیلی خوب هم داریم ما، واسه باعث افتخاره علما و مذهب ماست، مثل معراج السعاده، جامع السعادات، بسیار از کتاب های اخلاقی. یه بابی در باب مذمت دنیاست، از آیات، روایات، اشعار، ادبیات، داستان، یه بحث مفصلی درباره عنوانش هم مذمت دنیاست، بی وفایی دنیا، نمیدونم چیزهای از این قبیل. یعنی خواننده تصور میکنه که این مذمت ها اینا همینه که اگه آدم دل ببنده بی وفا است، مثل انتخاب دوست بی وفا میمونه. اون که میگن دل به دنیا نبندید، دنیا وفا نداره، با کسی وفا نکرد. میدونم بعضی از این طرف فکر میکنن این بحث ها، همه این مذمت ها اینا، مثل این که آدم مذمت کنه از رفیق بی وفا، از این مذمت ها چی داره میاد؟ یعنی سعی کن رفیق با وفا انتخاب. این تکلیف شرعی که به دست نمیاد، یه نکته اخلاقی است. حالا اخلاقی هم به همون تفسیری که براش میشه. اون تفسیر اول ایمون که اصلا هر جا مذمت شده یعنی دنیای حرام، یعنی معصیت کردن در دنیا. این تفسیر یعنی نه، هیچ کدومش حرام نیست، هم یک نوع ارشادیست که دنیا وقت دل بهش ببندید بعدش غصتون میشه که چرا از دستتون رفت، دل بهش نبندید. ارشادیست، راهنماییست. کنم همونطور که اون تفسیر جامع نبود و همه جایی نبود، نمیشد بهش منتظم شد، این هم همینطوری. برای اینکه وقتی میفرمد حب الدنیا رأس و کل خطیعه، این اساس همه گناهان است. این نمیشه گفت یه چیز اخلاقی ساده است. ارشاد کردن که دنیا بیوفاست، بهش دل نبندید بلا قصدار میشید، وقتی از دستتون میره محزون میشین. تکلیف شرعی نخواستم میگم، نکته اخلاقی بود. بخواه یه همچه مطلبی رو میگن حب الدنیا رأس و کل خطیعه، با اون روایت هایی که داشت همه انبیا و علما وقتی دیدن حب دنیا انسان را به چه سرنوشت شومی مبتلا میکنه، گفتن حب الدنیا رأس و کل. یه روایتی داشتیم به این مضمون. این از که یک نکته اخلاقی، یعنی ارشادی باشه برای اینکه بدون دنیا بی وفاست، این نمیسازی. یا چیزی مبغوزتر نزد خدا از حب دنیا نیست، از این جور تعبیراتی که در بعضی روایات. پس چی بگیم؟ یه وقتی که از شبها اشاره کردم به راه حل اینام، عرض کردم در خود قرآن کریم ما در این مواردی داریم که هم در مورد کارهای خوب به طور مطلق ذکر می‌فرماید، مصادیق متعددی داره، بعضیش واجب است در حد اعلای وجوب، بعضیش واجب عادی است، بعضی مستحب مؤکده، بعضی مستحب، بعضی هاش هم شاید مثلا همین چیزایی باشه که میگن ارشادهای اخلاقی است. اقم الصلاة لذکری، نماز را به پا دار برای اینکه یاد من باشی. خب این یعنی چی؟ یعنی فقط نمازهای واجب، نماز مستحب ذکرش نیست برای ذکری. نمازهای مستحب با میگه یعنی نماز واجب و کارش نداره که اقم الصلاة لذکری. اینا رو عرض کردم که یادتون باشه، بعضی ها بودن گفتم اینا رو به اصطلاح اصولیین معاصر میگه طبیعت مهمله، یعنی نه در مقام اطلاق است نه در مقام تقیید، میخواد بگه در این ماهیت چنین چیزهایی یافت میشه، همه مواردش اینطوره همه مواردش اونطور، نه این در مقام این نیست. وقتی میفرماد اقیم الصلاة لذکری یعنی نماز لازمه شه که آدم یاد خدا باشه. حالا کجا واجبه؟ این جای خودش باید بگن. حالا در مقام این نیست که واجب نمازهای واجب رو بشمارید. در چیزهای مذموم هم همینطوره، یه چیزی ممکنه در حد مکروه مذمومه، یعنی ارتکابش فقط کراهت. یه وقت نه به اندازه گناه صغیره است که با ترک کبائر آمرزیده میشه، یه وقت نه در حد کبائر موبقه است که توبه جدی میخواد برای آمرزیدنش و قضایش باجه خواهد، و حتی ممکنه گاهی انسان رو به کفر بکشه. تعبیر سیعه در قرآن، ما تعبیری داریم حسنه و سیعه، این معناش نیست که حسنه همیشه واجبات است، سیعه یعنی همیشه حرام ها، یعنی خوب و بد، خوب و بد مراتب دار. یه مرتبهش ممکنه مستحب باشه خوبش، یه مرتبهش واجب باشه، یکیش اعلی مراتب وجوب داشته باشه مثل توحید. واجب آدم خدا را به یگانگی بشناسه، یعنی اعلی مراتب وجوب. یه وقت هم نصف میگن فلان کار را بکن، در حد یک مستحب نیست. باز به تعبیری که بعضی از اصولیین معاصر به نظر حضرت امام همین تعبیر دارن، میفرماید صیغه امر دلالت بر بعث میکنه، نه دلالت بر وجوب، نه دلالت بر استحباب، خود به خود دلالتی بر استحباب، میگه یعنی این کارو بکن، اما این کار بکن واجب است، حالا در مقام بیانش نیست، مستحب به یا چقدر اهمیت داره. میگن امر دلالت بر بعث میکنه، یعنی آدم طول میده به طرف کار، اما چه اندازه اهمیت داره این در مقام بیانش نیست. اینو عرض کردم برای اینکه این با اینجور روش بیان آشنا باشیم، اینجور خیال نکنیم هر لفظ مطلقی وقتی ذکر میشه یعنی چیزی که اقتضای اطلاق را داره، حتما مطلق است و به اطلاقش میشه عقص کرد. خود علما میفرمایند اطلاق وقتی میشه عقص کرد که مقدمات حکمت تام باشه، ما احراز کنیم که در مقام اطلاق است، ولی اطلاقش نمیشه عقص کرد، به طبیعت مهمله است. این مسئله هم همینطوره، وقتی مذمت دنیا می کنند یعنی در این ماهیت، به اصطلاح ما طلبان میگیم این ماهیت، در این کار چنین اقتضایی هست، یعنی میشه افرادی از محبت دنیا پیدا کرد که بدترین و زشترین و اساس همه گناهان باشه. اما این معناش نیست که هرچی اسم حب دنیا روش است همه اینا رو داریم. حب دنیا یک طبیعت مهمله است به اصطلاح، مراتب مختلفی داره، کجا واجبه، کجا واجبش هم شاید میشه مصداق واجب هم پیدا کرد بره، کجا مکروه هست، کجا حرامه، کجا مثلا کبیره موبقه هست، این باید از موارد خاص دلایل جداگانه ای باید داشته باشه. خود این مذمت دنیا اینا رو اثبات نمی کنه. همین اندازه میگه که چنین اقتضایی درش هست، حواستون جمع باشه. خب برای اینکه این بحث‌های مقداری جمع و جور بشه و جهات مختلفی، به نظرم جا داره ما چند تا نکته رو به عنوان جمع‌بندی که از آیات و روایات به دست میان عرض بکنیم. من یه یادداشتی کردم اگه بتونم بخونم و بتونم توضیح بدم براتون. نکته اول که بعضی تعبیرات داره روایات هست که دنیا ملعونون و ملعونون ما فیها، هر چی در دنیا هست مورد لعنت، خود دنیا ملعون است، هر چی در دنیا هم هست مورد لعنت. این یک تعبیر متشابهی است و واقعا اینایی که در دنیا هست، دنیا یعنی همین عالمی که ما داریم زندگی میکنیم دیگه، ماهش خورشیدش ملعونه، زمین و آسمانش، گیاه و حیوانش، انسان‌هایی که هستن، همه اینا ملعونه. این از یک طرف. از یک طرف روایاتی داریم که دنیا مرکب خوبی است برای مؤمن، نعم المطیت للمؤمن، مرکب خوبی است، مؤمن سوار این مرکب میشه، میره تا نزدیک خدا. اگه این دنیا نباشه این کالای خیر رو نمیتونه انجام بده، اون تقربها رو پیدا نمیکنه، اون تکامل رو. تعبیر تصریح داره به اینکه لا تصب به دنیا، به دنیا فوش ندید، دنیا گناهی نکرده. خب این از یه طرف که دنیا رو فوش ندید، مذمت نکنیم، مثلا اونجا میفهمد ملعون جمعش به چیه. این با جمع، یعنی با توجه به آیات روایات که پلو هم میذاریم یا آیات اینا را، به دست میاد که اصلا وقتی گفته میشه دنیا مذموم است یا مطلوب است، خوبه یا بده، منظور رفتار ما با دنیا است، نه خود دنیای خارجی. دنیا گاهی که گفته میشه، کلمه دنیا وصفه، یعنی نزدیکتر یا پستر. چیه؟ پستر از چی؟ این صفتیست برای حیات، الحیات دنیا یا الحیات الاخر، یعنی یه زندگی نزدیکتری که حالا ما درش هستیم، یه زندگی دورتر آخر، زندگی پسین که بعد میاد. پس دنیا یعنی نزدیک، پیشین، زندگی که ما درش هستیم، زندگی ما صحبتشه، نه اعیان خارجی. مذمتی رو داره، اینا مخلوقات خدا هستن، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چرا خدا آفریده زیبا آفریده، خوب آفریده. وقتی مذمت میکنن اینا وصف به حال متعلقه. در واقع دنیا مذمومه یعنی بعضی رفتارهای انسان نسبت به دنیا لعن‌آور است، ولی خود دنیا نه خوبه نه بد، مخلوقی از مخلوقات خداست، نه گناهی کرده که مستوجب لعنت بشه، نه هر که از دنیا استفاده میکنه جهنمی میشه. پس نکته اول این که مذمت هایی که در برای دنیا هست، برگشتش اصلش مال این است که رفتار ما نسبت به دنیا، شیفتگی ما در دنیا نسبت به دنیا بده، نه خود دنیا بده. اگه دنیا را مذمت کردن به لحاظ این که ما شیفتش میشیم. وقتی این فرمود لا تغرنکم الحیات الدنیا، تو اون چند تا روایت بود از امیرالمومنین سلام الله علیه، شاید از بعضی ائمه دیگه هم بود، همش یادم نیست، بعضیش این بود که خطاب یک کسی مذمت میکرد دنیا را، فرمودن دنیا تو را فریب نداده، تو خودت فریب خوردی، میخواستی مواظب باشی فریب دنیا نخور، دنیا خودش را برای تو توصیف کرد، خب من مرض دارم، بیماری دارم، مرگ دارم، زلزله دارم، سیل دارم، دنیا خودش اینا را گفت برات، فریبت ندارم، تو چشم تو بستی گوش نکردی، اونایی که مربوط به نقایص دنیا بود ندیده گرفتی، فریب خوردی، خودت مذمت کن دنیا گناهی نکرده برای تو. پس نسبت دادن این که دنیا فریب میده به همین جهت است که موضوعی است که رفتار ما طوری و حالت ما نسبت به اون طوری است که حالت یک کسی فریب خورده و شیفته و دل داده میشه، اون گناهی نداره، ما این در واقع که فریب میخوریم، باز عیب ها و مذمت ها به ما برمیگرده نه به خود دنیا. این یه نکته. خیلی ها اشتباه میکنن، پس میگه خدا این را اینقدر چرا بد آفرید دنیا را، دنیایی که اینقدر بد ملعونه پس چرا اصلا خدا آفریدش؟ اون جوابش اینه که نیافریده بود بهشت هم نبود، بهشت در این دنیا رو پیدا میشه، درخت های بهشت تو دنیا باید کاشت، اونجا رفت میوه‌ش خورد، از دنیا مزرعت الاخره، اینجا مزرعه است باید کاشت، اونجا باید برداشت، اگه مزرعه نباشه درختی هم نیست و میوهی بیاره. پس خوب و بدی دنیا بستگی داره که ما چه جور باش رفتار کنیم. دوم همون نکته‌ای که در طرح مسئله گفتم که بعضی خیال میکنن وقتی آیات و روایاتی مذمت میکنه دنیا را، این گناهکاران را داره مخاطب قرار داده، یه شمایی که کارهای حرام میکنید این دنیا برای شما بده یا این زندگی برای شما مذمومه، اصلا مخاطب لا تغرنکم یعنی ای گناهکارا فریب دنیا را نخورید. یا در مقابلش اونایی که گفتن نه، منظور اونایی است که میخوان نکته های اخلاقی استفاده کنن و همه مردم مخاطبش نیستن، نه مخاطب همه مردمه، اون تا مراتبی داره مذمت، یعنی مذمت همون رفتار، رفتار ما نسبت به دنیا بعضی مراتبش ضعیفتر هست، بعضی قدیتر، بعضی گناهش خیلی سخته، بعضی هاش نه گناه کوچکیست، گاهی هم فقط مکروهیست. پس مذمت دنیا از یک طرف شامل این میشه که کسی توجه خاصی به دنیا داشته باشه، اونچنان دل بهش ببنده که ذهنش رو مشغول کنه، او را از وظایفش باز بداره، از یک طرف شامل یه همچی کسی که مرتکب هیچ حرامی هم نشه، از یک طرف هم شامل کسی میشه که کارهای حرام بزرگ انجام بده، بلکه با خود اولیای خدا در بیفته، بلکه پیغمبران را به قتل برسونه، قتلهم الانبیاء بغیر حق، فلما تقتلون انبیاء الله ان کنتم مؤمنین یا ان کنتم صادقین، حتی تا اونجایی برسه که با خدا در بیفته، مثلا من خدایی سوال ندارم، فرعون گفت خدای کسی غیر از خودم خدایی نمیشناسه، کسی وجود نداره. این همه حب دنیاست. حب دنیا آدمو به اینجا میرسه. پس مراتب مختلفی داره، همش با یک تعبیر نیست، ولی در همه اینها این زمینه هست که انسان را به انحراف، به سقوط بکشاند. تا مراتب ده. بلاد بعضی مراتبش به اونجا میرسه که تو اون روایت داشت حلوایی پختن برای پیغمبر اکرم آورده بودن، پخته بودن، هدیه آوردن، پیغمبر اکرم تناول نفرمود. پرسیدن یا رسول الله حرام است این؟ حرام که میل نمی فرمایید؟ فرمود نه، لکن اخاف ان تتوق الیه نفسی، میترسم یه بار بخورن دهنم مزه کنه، اشتیاق پیدا کنم که یه بار دیگه هم بخورم، شوق به این که یه بار دیگه بخورم این ذهنمو مشغول کنه. من دلم باید مشغول توجه به خدا داشته باشه، نباید فکر حلوا باشه. میترسم یه بار اگه بخورم علاقه به خوردنش پیدا کنم. اخاف ان تتوق الیه نفسی، نفس من اشتیاق پیدا کنم، نمیخوام تا مزهش نره پای دندونه. اینم یه مرتبه. پس حالا بالاخره برای ما چی؟ جوابش این است که انسان ها مراتب مختلفی دارند از لحاظ وظایف و تکالیف. بچه‌ای که امروز امسال شده، دختر بچه‌ای که امسال 9 سالش تمام شده باید روزه بگیره. اگه شما بهش بگید که اگر روزه تا به کسی بگی روزه گرفتم و بخوای نشون بدی، این قصد قربت ندونی، روزت باطل میشه، دوباره باید قضاشو بگیری. این بچه 9 ساله هم نیست. اون اگه بخواد روزه بگیره باید تشویقش کنید، فلان غذایی برای افطار تهیه میکنیم، فلان چادری برات میخریم، نمیدونم فلان اسباب بازی برات تهیه میکنیم، تا اشتیاق پیدا کنه. همین دهنشو ببنده. یا نمازشو میخواد بخونه. یه دختر 9 ساله اگه شما بخواید مد ولدالین رو نمیدونم چیزای مسائل تجویدی و اینا رو بهش یاد بدید و بگید باید اینجور نمازتان چنین رو مؤثر. بله، به کلی بی‌رغبت میشه نسبت به دین کاراش. اون در همین حدی که اسکلت عبادت رو ازش بر میاد، کم کم که بالاتر میاد معرفتش بیشتر میشه، یواش یواش متوجه میشه که باید به قصد خالص باشه، نباید به کسی تظاهر کنه، ریاکاری کنه، کمک کمک. تازه وقتی به این حد رسید که مثلا جوانهای بالغ ما توان درکش و رعایتش داره، تازه حالا اینجا اول راهی. اونقدر مراتب کمال زیاده که مراتب پیشرفته شو ما تصور درستی هم نمیتونیم برسیم بهش، که حیات تصور درستی هم از اون مراتبی که باید داشته باشیم. اونی که امیرالمومنین میفرمود الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمع فی جنتک ولکن وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. یعنی چی؟ اگه آدم از ترس جهنم نباشه، به امید نعمت بهشت نباشه، پس برای چی عبادت میکنی؟ امیرالمومنین فرمود وجدت که اهلا للعبادت فعبدت، تو را اهل عبادت. ما هم میگیم خدا اهل عبادته، اما یه انگیزه میشه برای اینکه آدم نماز شب بخونه، شبای کوتاه پاشه، چون خدا اهل عبادته. علی چی میگفت؟ اون تصور درستی هم نمید. تازه اگر رو به یه جایی میرسیده مثل سلمان که حالا یه مقداری اسرار رو بهش میگفتن، ما تازه میفهمیدیم اوه چه مراتبی بعدها هست که باید ما سالها زحمت بکشیم تا بفهمیم یه چیزایی هم هست در آنه. بنابراین هر کسی یه ظرفیتی داری، بار سنگینی را که توان کشیدنش نداره نباید بهش تحمیل کرد. این عبارت در روایاتی آمده. به نظر در یه روایتی شاید این روایت هم بیش از 50 ساله که دیدم، حالا اگه درست بلد نیستم خیلی مزمت هم نکن، تو علم الیقین فیض دیدم شاید بیش از 50 ساله که میفرماد که ایمان 7 سهمه. یه روایتی که معروفه که ایمان 10 درجه هست. این روایتی که من الان یادمه میفرماد 7 سهمه. اون کسانی که سهم 7 را دارند سعی نکنند بر کسانی که در سهم 6 را دارند تحمیل کنند، درک کنند که اون که در 1 درجه پایین تره چقدر ظرفیت داره و همون اندازه ازش انتظار داشته باشه، تا میرسه به اون کسی که سهم 1 است. انتظار از او همین است که اولین مراتب ایمان را داشته باشه، توقع نداشته باشید هر که گفت مؤمنم حالا باید بشه مثل سلمان، نمیشه، طاقت شاند مثل هر کسی بخواه یه بار سنگینی برده. اینا که میخوان وزنه بردار بشن از روز اول 200 کیلو میتونن وزنه بزنن، آرام آرام باید برن تمرین کنن زیر نظره مربی تا یواش یواش کیلو کیلو وزنه هایی که برمیدارن سنگین تر بشن تا یه وقت بشن قهرمان. ایمان هم همینطوری. ولی زمان باز روایتی که پریشب خوندیم فرمایشات امیرالمومنین نسبت به عاصم بن زیاد حارثی، حضرت فرمود یا عدی نفسک، این چه کاریه میکنی گذاشتی وظایف اجتماعی تو اینا رو ترک کردی؟ گفت که آقا من میبینم شما اینجور هستید، این رفتار، این لباستونه، این غذاتونه، من میخوام شبیه شما باشم. فرمود انا لست که انت، من یه وظیفه‌ای دارم، تو یه وظیفه‌ای داری، تو وظیفه‌ت اینه باید به زن و بچه‌ت برسی، اینجوری که تو زندگی می‌کنی به زن و بچه‌ت ظلم میشه، فردا بچه‌ت بد تربیت میشه، تو یه وظیفه‌ای داری، من یه وظیفه‌ای دارم، انا لست که انت، من مثل تو نیستم، خدا بر من یه تکلیفی واجب کرده که بر تو نکرده. هر کسی باید درک کنه ظرفیت خودش چقدره نسبت به همون. اگر یه نوجوان متوسط حالا تازه تکلیف رسیده، این بخواد از این روایات رو ببینه که یه پرده نقاشی رو پیغمبر اکرم فرمودن جلو چشم من بردارید، یا شب 19 امیرالمومنین فرمود شیر را بردار فقط نمک باشه سر صبح، اونم بخواد عادت کنه تبعیت کنه از علی همیشه نون نمک بخوره، اونم نون جو. خب این طولی نمیکشه این کارش، یا مریض میشه باید پرنش بیمارستان، یا خود پشیمون میشه از این کارها چی بیمار کردیم، واقعا جای پشیمونی هم داره. بعد این ظرفیت خودش رو بسنجه، اون اندازه ای که ظرفیت داره بخواد تشبه به اولیاء خدا پیدا کنه. همه جور ظرفیتی ندارن. حالا همه ما بالاخره نیازهای طبیعی داریم، آیا در هر موردی ما میتونیم فقط برای اون اندازه واجبش و اندازهی که خدا دوست داره انجام بدیم یه لقمه نون بیشتر نخوریم، یعنی یه نوع غذایی که مثلا خوشمزه است اصلا تقابل نکنیم، نکنه اینکه میل پیدا کنیم، میتونیم اینجور زندگی کنیم؟ چند روز میکشره پشیمون میشیم اصلا همه رو میزنیم کنم، و داشتیم ما اینا موارد. هم در بین افراد عادی من سراغ دارم اشخاصی رو به از و هم در بین هملباس های خودمون بودن. یه مدتی خیلی به خودشون سخت گرفتن و دیدن نمیتونن ادامه بدن، این نشد زندگی، همه چی رو بلد. باید تدبیر کرد، ظرفیت شاده هر کسی بسنجه به اندازه که توانش داره قدم به قدم بره جلو. این معنیش نیست که مرتبه بالاتر رو نفی کنه، بگه من ظرفیتمی، باید تمرین کنم، زیر نظر استاد کار بکنم، از آیات و روایات استفاده کنم، تدریجا مثل کسی که میخواد قهرمان بشه کمک کمک روش بکنه تا بتونه به مراتب بالاتر برسه. یه نکته دیگه این که گاهی این سوال مطرح میشه که حالا خدا چرا اینجور آفریده این دنیا رو، این داره این جاذبه ها قرار داده، از اون طرف هم میگه که حب دنیا نداشته باشید. حالا یه خود من شبهه رو بخوام تقویت کنم به پرورنم شیطنت میکنه. این تکوین خدا با تشریعش جور در نمیاد. از یه طرف به طور طبیعی به ما میگه این را رو برو، چون این میلشو در ما قرار داده، گرسنگی میشیم میخواد غذای خوب بخوریم، لذیذ بخوریم، زیاد بخوریم. از یه طرف میگن زیادی نخور، از این غذا نخور، محبتت به دنیا زیاد میشه. خب پس چرا این شوق رو قرار داد خدا؟ این را در ضمن عرایض اون مکرر عرض کردیم. دو تا حکمت کلی داریم. اصل این جاذبه ها یه مقدارش برای این است که اصلا بقای ما در زندگی و اینکه زمینه رشد و تکاملمون فراهم بشه بستگی داره به اینکه باید این جاذبه ها را ما پاسخ بدیم، این قرار خواسته های غریزی را پاسخ. اگه آدم وقتی مریض می شد احساس درد نمی کرد، مثل حالات دیگرش بود، پیش وقت می رفت دوای تلخ بخوره، سراغ دکتر می رفت. بنده تجربه کردم، مریض بودم، رفتم دکتر، گفته این دوا رو چند روز باید بخوری، یه روز خوردم حالم بهتر شده، دیگه نخوردم. گفتنم باید دورش تمام می شد. آدم سآله بستم برم دوای سری که درد نمی کنه دستان ببندم که چی؟ حالا اگه اصلا احساس درد نمی کردیم ما، خب تنبالی نمی رفتیم که دعوا بخوریم مرید نکتونی. از اون طرف اگه گرسنه نمی شدیم تا احساس نیاز به غذا بکنیم، خب گرسنه که نمی شدیم غذا نمی خوردیم، مریض می شدیم، بعدم تشریف می بردیم از این عالم، می بردیم. اگه باید تو این عالم باشیم زندگی کنیم باید غذا بخوریم. بدل ما یتحلل می خواد به قول اطب ما. مریض میشیم باید دارو بخوریم، باید احساس درد بکنم تا برم سراغ دکتر. پس این نیازهای طبیعی باید باشه تا اصلا زنده بمونم، تا اون وقت ببینم برای چی آفریده شدم، برم دنبال کار اونا کسب کنم برسم میشه. اگه زنده نباشم و چی؟ هدف از آفرینه چی میشه؟ حکمت آفرینه چی میشه؟ پس خدا ما رو برای چی آفرید اینجا؟ بناست تکامل پیدا کنیم، ما رشد پیدا بکنیم. این رشد بستگی بینه که در این عالم باشیم بمونیم. و اگه بخوایم بمونیم باید احساس گرسنگی کنیم تا غذا بخوریم، باید احساس نیاز به خواب کنیم تا بخوابیم. میگه آدم احساس نیاز نکنه باید اعصابش خرد بشه، مغزش عیب کنه، حیاتش دوامی پیدا نکنه. این یه حکمته که اصلا بقای ما در این عالم احتیاج به این داره. البته در کنار بقای فرد بقای نوع هم مطرح هست. اگر نیاز جنسی نباشه اون نسل منقرض میشه دیگه، ادامه پیدا نمی کنه. این یک حکمت است. که اصلا بقای انسان به فردیهی و نوعه نیاز داره به اینکه این احساسهای غریزی باشه و باید پاسخ گفت اشباه کرد اینا را تا غرض از آفرینش ما تحقق پیدا. حکمت دوم اینه که ما را فقط خدا بگید نیافرید که بمونیم و بخوریم و روش کنیم و چاق بشیم و فربه بشیم و ما را آفریده برای اینکه با انتخاب خودمون راه خیر را و راه شر ترجیح بدیم. پس باید سر دوراهی قرار بگیریم ما. همیشه در هر قدمی برمیداریم باید اقلا دو راه وجود داشته باشه، یکی خوب یکی بد، یکی حلال یکی حرام. بعضی وقتا هم هست 7-8 تا راه، سر 4 راهی واقع میشه که آدم باید یکی از اینها را انتخاب کنه و دو راه هم بیشتره، متغیر میمونه اینه یا اونه. و کمال در انسان اینه که آگاهانه اونی را که خدا میخواد انتخاب. خب اگه ما جاذبه ها فقط برای کارهای خوب باشه چه انتخابی میشه؟ مثل همه ملائکه تعامهم و تسبیح، اصلا میل به گناه ندارن. خیلی هنری نشود، برتری انسان بر ملک نمیشه. باید سر دوراهی واقع بشه، نسبت به هم گناه و هم ثواب کشش داشته باشه تا انتخاب کنه، انتخاب آگاهانه ای که ارزش داشته باشه و میشه انسان. پس یه حکمت برای اینه که اصلا در اینجا بمونه، یکی همی که زمینه انتخاب اونی که توی فرهنگ ما، فرهنگ دینی میگه بشه امتحان، که سر دوراهی واقع بشیم یعنی امتحان میکنن که اینا انتخاب میکنی یا اینا، حلال یا حرام. اگه اینجور نباشه انسان نیستیم، ما خلیفت الله نمیشیم. پس این که میگن چرا دنیا کشش داره، برای اینکه ما سر دوراهی واقع بشیم. جاذبه دنیا میگه بیا این طرف، لهو اصحاب یدعونه الی الهدى اتنا، یه عده طرف هدایت هست بیا به این طرف، شیطان هم از اون طرف با دار و دستش میگه نه بیا اینجا، بیا چشمک میزنه بیا. ما باید انتخاب کنیم. پس وجود جاذبه ها برای این است که زمینه برای انتخاب فراهم میشه. این جاذبه ها اگه همش خوب باشه و خدا پسند، پس دیگه انتخاب بین خوب و بد نمیشه. برای اینکه انتخاب خوب و بد باشه، باید بعضی جاذبه ها آدم به طرف جهنم بکشونه، لااقل افرادش. خب این هم یه نکته که وجود این جاذبه ها به نفع مطابق حکمت هست و ما باید خدا رو شکر کنیم که ما را در مسیری قرار داده که میتونیم تعالی انسانی پیدا کنیم. صرف همین نیست که بمونیم، زنده بمونیم و چاق بشیم و بعدم میمیریم. مثل این که وقت ما داره میگذره، من خلاصش کنم. خب سوال میشه که در بعضی روایات بود پیغمبر اکرم از حلالها استفاده نمی کردند، مثلا همون حلوایی که فرمود اخاف ان تتوق الیه نفسی. این دیگه برای چی بود؟ اولا که حلال است دیگه، ازش پرهیز کردن چیه؟ سر این یه نکته دیگری داره که خدا آدم رو در این عالم طوری آفریده، از حکمت‌های خداست. اول ممکنه نسبت به یه چیزی یه میل ضعیفی داشته باشی، اگر رفت اون رو انجام داد و لذتی براش حاصل شد، برای دوم اشتیاقش به اون بیشتر میشه. دو مرتبه اگر شد به همون نسبت اشتیاقش برای بار سوم میشه، تدریجا انس پیدا میکنه. به طوری که دیگه ترکش براش مشکل میشه. این کسانی که عادت به گناه میکنن چجوره؟ فرض کنید یه جوان نوجوانی نگاهش افتاد به یک زنی زیبایی خوشش اومد، خب این اصلا قصدی هم نداشت، نگاهش افتاد. بعد این دفعه یه بار نگاه بکنیم ببینیم چطوره، بد نبود. یه بار نگاه، فرض کنید یه بارم خودداری میکنه، دفعه دوم سوم میلش بیشتر میشه، کم کم ادامه پیدا میکنه، میشه چشم چرار دیگه، اصلا نمیتونه خودش رو نگه داره. کار خیر هم همینجوری. اینم که من عرض میکنم، اینم از خودم نمیگم، اینم روایت داره، روایتش تو نهایه ابن عسیره، ان للخیر ضراوتا کضراوت الخمر. کار خیر هم عادت میاره. کسانی هستن که یه روز نمازشون قضا بشه مصیبت براشون شده. بارها افرادی رو نقل کردن، بزرگانی که من اسم ببرم شما میشناسید، اتفاقا یه شب خوابوندن نماز شبشون ترک شده، روز حال حرف زدن نداشتن، با زن و بچهشون حوصله حرف زدن نداشتن که چرا من امشب نماز شبم ترک شد. این خودش از نعمت‌های خداست که کاری که انجام میده، دفعه اول یه خود سختی داره، بعد کمک کمک اونس پیدا میکنه، بعد طوری میشه که اصلا نمیتونه ترک کنه. چه خوب چه بد. حالا اگه کار بدی بود یا نزدیک به کار من نزدیک بود، در مسیر گناه بود، کم کم به گناه کشیده میشه، در اثر گناه تکرارش عادت میکنه و حتی ترکش هم مشکل میشه، کم کم به گناهان بزرگتر هم کشیده میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بالله، تا به کفر هم میشه. راهش اینه که از اول جلوشو ببندن به این لغزشگاهی که به این پرتگاه هست، نزدیک نشو، یه خود فاصله بگیر. مستحبات یک حریمی هستند برای واجبات. ترک مکروهات و زهد در دنیا حریمی هستند برای اینکه آدم به گناه کشیده نشه، فاصله باشه. اون مسئله عربی معروفی هست، و من یحوم حول الحما او شکن یوقع فی، کسی که نزدیک قرقگاه قدم بگذاره یه هم پاش میلغزه، میفته تو پرتگاه. یه خود فاصله بگی، به مرز خیلی نزدیک نشه. این که میفرماد از این نمیخورم میترسم علاقه پیدا کنم، برای این است که طبیعت انسان اینه که از چیزی که خوشش اومد دفعه دوم با اشتیاق بیشتری میخواد تکرار کنه، کم کم اونس پیدا میکنه، کم کم عادت میکنه. دیگه وقتم گذاشته بیشتر معطلتون نکنم، شما استفاده میکنید. سلام.